زیارت خدا رو کردم، ثواب زیارت خدا. منظور خیلی دامنه ارتباط با حق توسعه داره، خیلی. یه مقداری انسان زیرک باشد، متوجه باشد، میتواند خودش را زود ارتباط با حق بدهد، و مخصوصا حضرت حق که در کمینگاه هست. ببینید کدام یکی از این بنده ها میخوان بیاندشون، فورا میقابلشون. ان ربک لبالمرصاد، حضرت حق در کمینگاهه. ببینید کدام یکی از این بنده ها میخواد توبه کنه، شیاطین ازش دور میکنه و عرض میشود که الیه میگه، فورا میام. منظور حالا قرض این، مراد از اصطلاحی سلام من و درود من و تحیت من بر شما اهل بیتی که اهل ذکرید، یکی از معانیش یعنی اهل توجه به حقید. در همه آنات توجهتون به حقه، این یک معناش. یه معنا این که مراد از ذکر قرآن باشد. نحن نزلنا الذکر، قرآن اسامی زیادی دارد، یکی از اسمهای قرآن ذکر است. ذکر اسم قرآنه، قرآن میگی، فرقان میگی، عرض میشه کتاب میگی، این همش اسمهای قرآن دیگه. یکی از اسمش هم ذکر. اهل ذکر آیات متعددی دارد، و نزلنا الیک الذکر لتبین للناس، نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. این مراد قرآنه، اینم یه معناشه. اهل بیت اهل قرآنند، حافظ قرآنند، حامی قرآنند، حامل قرآنند، عامل به قرآنن. هر چی میخوای بگی اهل بیت دیگه، اهل ذکرن. بلکه علوم اولین از تعمیر فرمودن، علوم جمیع کتب آسمانی در قرآن است، یه بگو علم اولین آخرین در قرآن است. علم جمیع قرآن در سوره حمده، علم جمیع سوره حمد در بسم الله و من بای بسم الله هست. یکی از معانی ذکر هم نبی اکرم است، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، تفسیر شده از مراد نبی اکرم است. یعنی هر کسی که نبوت نبی اکرم را با شرایط ولایتی پذیرفت مطمئن. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، مراد از ذکر اینجا همشن نبی اکرم و نفس نبی اکرم که امیر المؤمنین باشه. در بعضی از تفاسیر دیدم نوشته بود که مراد از ذکر هر می شود که اهل ذکر، مراد از این ذکر امیر المؤمنینه. گفتیم به چه دلیل؟ گفت در زیارتشون دارد. السلام علیک ایها الذکر الحکیم، ذکر امیر المؤمنین است. اینم یکی از تفاسیر ذکر است. قرآن، خود ذکر، قرآن، نبی اکرم، امیر المؤمنین، اینم براش در زیارت حضرت است. اینم یکی از معانیش. بعضی گفتن که مراد از ذکر مرد می شود که ولایت کلیه است. شما 14 نور مقدس دارای ولایت کلیه هستید. از کجا این معنا را استفاده کردن؟ از این جمله آیه شریفه، من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا. این مراد باشن. من منظور معانی متعددی عرض می شود برای ذکر کردن، این چند تاش من الان در ذهنم بود عرض کردم و بقیهشم انشاءالله بعدا موفق بشیم. پس سلام و درود و تحیات و ثنای من و مدحی من برای شما اهل بیتی که اهل ذکر هستید. حالا به هر معنایی از معانی که میخواید شما انتخاب بکنید بکنید، درست طوری نیست، اشکال نداره. لکن عرض شود که چو صد آمد نود هم نزد ماست، بگو ولایت. مراد از ذکر ولایت کلیه است، اهل ذکر یعنی اهل ولایت کلیه. وقتی اینو گفتید یه همه چیزی توش هست، قرآن هست، ذکر هست، پیغمبر هست، حضرت امیر هست، همه چیزی توش هست. اینا بگو خودت راحت کن آقا، منظور اینم یکی از احتمالی سالا باشه، ببینیم چه میشه، شاید این باشه. عرض می شود که راجع به ذکر، حالا ذکرهای خودمون آقا، ذکر بر دو قسم است، یک ذکر تشریعی داریم، یک ذکر تکوینی داریم. ذکر تشریعی این است لا اله الا الله، استغفر الله، عرض می شود که یا کریم، عرض می شود که اینها دیگه قرآن خوندن، اینا ذکره، همه اینا ذکره. اگرچه بهترین از کار ذکر، خدا می داند چقدر هست، بهترین جمیع ذکرها این کلمه شریف است لا اله الا الله، بهترین ذکرهاست. در روایت دارد کسی که روز صد مرتبه این ذکر بگوید عملش از تمام جن و انس افضل خواهد بود. بهترین ذکرها این است. مکررم سوال کردن از معصوم که یا ابن رسول الله بهترین ذکرها چیست؟ فرمودن کلمه توحید بهترین ذکرهاست. منظور این یک ذکر است و چقدر فضیلت دربارش هست، درباره همین. ولذا چون بهترین ذکرهاست، حضرت حق این را در نحوه‌ای قرار داده است که شما مشغول باشی احدی هم نفهمد چه میگویی. یگان ذکری که لب حرکت نمی کند ذکر لا اله الا الله است. هر ذکر دیگه بگی میفهمد رفیقت که داری چی کار میکنی، داری سیر الالله میکنی، ها داری میری جلو. هر ذکری که بگی لبا میجنبه، میفهمن داری ذکر میگی. اما لا اله الا الله لبا بسته، لا اله الا الله میگی، مشغول سیر دم هستی، هیچ کس هم نمیفهمه لا اله الا الله. فیض کاشانی یک کتابی نوشتند راجع به اذکار، خیلی عالی، طبق روایات اهل بیت عصمت و طهارت جمع آوری کرده است، خیلی عالی، با مدرک روایات و آیات قرآنی از اهل بیت، انسان اونم بگیرد مطالعه بکنه. یا کتاب چیز رو بگیرید شما، خب کتاب بفرمایید که کافی را، کتاب وافی را، حالا اونا به دستشون برسد، اصول کافی را ببینید، حالا دست ترجمه شده دست خیلی ها هست، ببینید راجع به ذکر و دعا اهل بیت عصمت و طهارت چه مطالبی فرمودن. حالا شما رو معطل نکنم، منظور یکی از ما عرض نشود که از هر مصادیق ذکر همین بود که عرض کردم. بعد می‌فرمایند که خب حالا که ذکر می‌خواد بگید این لا اله الا الله بهترشه، بهترین ذکر هاست. وقتی که شما ذکر کردید خدا هم تو شما رو ذکر می‌کند. در روایت در آیه شریفه هست اذکرونی اذکرکم، شما به یاد من باشید من هم به یاد شما خواهم بود. بود. حالا ذکرش لا اله الا الله، الحمدلله، سبحان الله، در روایتی دیدم خیلی سابق ملخصش تو ذهنم است، وقتی که شما گفتی که الحمدلله به قدر عرض شود که زیاد الان اندازش نظرم نیست، خداوند فضل و رحمت به شما میدهد. موقعی که گفتی صبح الحمدلله سبحان الله سبحان الله گفتی، دو چندان به شما میدید. وقتی گفتی الله اکبر، به اندازه ما بین زمین و آسمان خدا رحمت و عنایت به شما میکند. معرکه از قبل انسان وارد بشه، من از سابق دیدم، الان ملخصش تو ذهنم بود، عرض کردم انسان غافل نباشد از ذکر خدا. نشسته ذکر خدا را بگو، لا اله الا الله، الحمدلله، وسواس فکری نداشته باش. حالا انسان ها نشسته، سالی یه ساعت هم نشستی فکر کردی که مثلا حالا چطور امروز سنار پیدا کنی. من نشستم و یک ساعت دو ساعت هم فکر کردم که حالا امروز رقم من منبر برم. خب سم من مازه آخری طوری میشه داخل. پس یه فکری بکن که منتج باشه، فکری بکن که به دردت بخوره. بهترین فکرها بیاده دزد فرمودن اذکر الموت، مرگ رو یاد بکن. خودش اینم ذکر حقه، ذکر یعنی خب کشیده می شود به حق. وقتی من به فکر مرگ شدم و عقبات مرگ رو مرتب تو ذهنم آوردم، خواه و ناخواه دیگه انقلاب فکری برام ایجاد می شده، مرا سوق به تورید و عرض می شود که ولایت می ده. الحاصل اینم حالا یک معنای باشد. بعضی از بزرگان گفتن که میدونید که مسئله ذکر مسئله چیه؟ مسئله دلاله. ذکر دلاله، انسان را از عالم طبیعت به عالم روحانیت انتقال میده. اما در صورتی که این ذکر با توجه باشد. ملک نقاله رو شنیدیم که دیدیم ملک نقاله، ذکرم همینطور است. انسان تدریجا ترقی میدهد از این بفرمایید که محیط ظلمانی به محیط نورانی سوق میدهد. تدریجا روح ملکوتی در انسان ایجاد میکنه. هرچی هست مال ذکره. و خب اولم این که خدا چقدر مهربان است، اون اول ما را یاد کرده است به ذکر تکوینی، ما به ذکر تشریعی. اول او ما را به یاد ما بوده است، او اول محبت به ما کرده است. این داستان یه دفعه عرض کردم ها، بازم ضرر نداره تکرارش. میگفت یه مؤمن بود، شبا بلند میشد، درد میشود که گریه و نم تضرع و مناجات و نها مرتب و اینها. شیطان دید که این زود داره تونتون میره جلو. شیطان آقا خیلی حواسش جمعه. اینی که میگن شیطان گولم زد، نگاه به این زنه کردم و شیطان گولم زد، دروغ گفتم و بچه بودم، شیطان گولم زد، سنار از مغازه کیه ورداشتم، این حرف شیطان. شیطان متکبره، زیر امر خدا نرفت. با اون مراتب عالیه‌ای که دید و بود و تو آسمان چهارم ملائکه می آمدند از چست التماس دعاها بهش می گفتند که بناس یک نفر از ماها رنده شود، از مقام عبودیت رندش دعا کن ما نباشیم. مبلغ ملائکه بود در آسمان ها، که شوخی نیست که. حالا میاد به من وسوسه کند که یه دروغ بگو. پس اینا کیان؟ اینا خود بنده هم. ای خود بنده از بس که مخالفت کرده، اما دیگه خودم استاد شدم، احتیاج به شیطون ندارم که. بله اگر دید کسی داره طرف حق میره، چون راه ها رو خوب بلده، کاملا بلده، دید اگر که دید مثلا آقایون دارن طرف حق راست مستقیم میرند و زود میرسن، میاد جلو نمیذاره، به هر وسیله‌ای باشد نمیگذاره. خودش قسم خورده است به عزته که لاغوینهم اجمعین، قسم به ذات حق خورده است تمام بنده ها را بیچاره میکنم. فبه عزت که لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، مگر اونایی که خلوص نیت داشته باشن، اونایی معامله با خدا بکنن، ارتباط با خدا داشته باشن، اونا را نه، زورم بهشون نمیرسه، اما بقیه را تمامشون حسابشون را میرسن. منظور شیطان دید که این درد خوب میره، شبا نصف شب بلند میشه دیگه، وضوع دو رکعت نماز الله اللهش بلنده، صبح درهای آسمان باد و صدای لبیک حقم بلنده و خوب درد میره جلو. و بهترین وقت ها برای سیر الله همون موقع هاست. قرض این شخص دین شیطان دید این سبکیه، گفت که آمد و در خواب یا بیداری هرچی الهام که هرچی بود گفت که بابا چی هر شب بلند میشی نق نق میکنی یا غرض میشود که از این آب شورا رو میریزی پایین، چی میکنی بابا؟ گفت میگه چی شده است؟ گفت این اعمال تو هیچ چیش قبول نی. گفت چرا میگه قبول نیست؟ گفت که این همه بلند شدی الله گفتی یا آب شورا رو ریخته پایین، یه لبک شنیدی؟ گفت نه. گفت من که هیچیش قبول نی. اگه قبول بود یه لبک میشنیدی، میگی بخوام. گفت راست میگید اینا، راست میگید، اگر این اعمال ما قبول بود عرض میشود یه لبک میشنیدیم. حالا یه نفر میگه آقا من مرتب چندین سال است دارم توسل پیدا کردم و مسجد و نماز جماعت هم ترک نمیشد، یه حاجت داشتم خدا به من نداده. ده بابا حاجت تو مشروع ممکنه نباشد، یا مصلحتت نباشد، یا خدا دوست داره تأخیر انداخ این استجابت دعا را. روایات متعدد دارد، بنده صالح من میاد در خانه من دعا حاجتی دارد، به ملائکه میگم حاجتش را فورا بهش بدید، لکن بالا سرش نگه بدارید بین زمین آسمان، من خوشم میاد بیاد در خانه ما مناجات بکنه، چون خوشم میاد نگه دارید حاجتش بهش ندید. آقا این ممکنه این باشه برادر؟ منظور گله میکنن بعضی از خدا، بابا گله ندارید، مصلحت من به شما اینه، اون طبیبه منم مریضم. ببین دکتر چی دستور داده از هر چی دکتر گفت بگو چشم. آقا حضرت حق خودشون فرمودن انتم کل مردا و انا کل طبیب فصلاح المرضا فی ما یعلمه الطبیب لا فی ما یشتهی المریض. همه ما مریضیم، وظیفه ما گدایی کردنه، از گدایی هم خسته نشو. تجارت بی سرمایه آقا، هر تجارتی بخوای بکنی سرمایه میخواد آقا، این تجارت گدایی بی سرمایه است. در خونه خدا بده، هی بده و مخل عباده هم هست. منظور این گفت که خب بعد نمیگه این هر شب ما بلند میشیم و هر چی میزنیم الله اینا هیچ لبیک نشنیدیم، امشب میخوابیم و بلند نمیشیم. خب موقعی که منصرف شد و خوابید صدای آمد به گوشش فلان چرا امشب بلند نمیشی؟ این چه خدا چقدر مهربان است، بنده‌اش دوست داره. خطاب کرد عرض کرد که من چندین شب هر شب بلند شدم، گریه کردم، مناجات کردم، یه لبیک نشنیدم. خطاب آمد که اول ما لبیک گفتیم تو توانستی یا الله بگویی، اگر من لبیک نگفته بودم قبلا، اگر بیا الیه الیه نگفته بودم، تو میتوانستی یا الله بگویی؟ پس همه من همینطوریم، موفق شدی دو رکعت نماز خوندی، موفق شدی زیارت رفتی، موفق شدی نمازی خوندی، موفق شدی کار خیر انجام دادی، اول او اشاره کرده است که این توفیق نصیب من و شما گردیده است. منظور همش شما به یاد از حضرت فرمودند اذکرونی اذکرکم، شما به یاد من باشید منم به یاد شما خواهم بود، هم قبل و هم بعد. عرض می شود که غرض خدا را قسم میدیم به عزت محمد آل محمد که همه ما را بر نور ولایت ثابت قدم بدارد، در دنیا و آخرت دست ما را از دامن ولایت کوتاه نگرداند. خدا خداوند عقل و فهم و کمال بدهد که به ما بفهمیم یک مقدار مراتب امامت و ولایت را. خدا را قسم میدیم به عزت محمد آل محمد که همه ما را مشمول عنایات خاصه مقام ولایت قرار بدهد و همه ما مشمول دعوات خاصه امام زمان بگردیم.
یاران صاحب دل، در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند حضرت آیت الله ناصری در خصوص ذکر و یاد خداوند بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند.
روایت رهایی، روز 21 صفر سال 61 هجری قمری، تربت‌های بیشم و چراغ شهیدان کربلا زائران عزیزی داشت. روز قبل کاروان اسیران اهل بیت از شام به کربلا بازگشت. جابر بن عبدالله انصاری هم با جمعی از بنی هاشم به زیارت سید الشهدا علیه السلام آمده بودند. پس از حضور دوباره کاروان در سرزمین داغ و تشنگی و غربت و شهادت، غمها تازه شد و زخمهای پیشین سر باز کرد.
این روایت
پروانه های مزارهای بیشان خیلی زود خبر حضور دوباره کاروان به بنی اسد رسید. زنان بنی اسد آمدند و بر گرد زینب و ام کلثوم سلام الله علیهما جمع شدند. بیشترشان همان کسانی بودند که 37 روز پیش امام سجاد علیه السلام را در تدفین بدنهای پاره پاره و بی سر شهدا یاری کرده بودند. عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها در میان زنان بنی اسد می گریست و می فرمود: وا اخا، وا حسینا، برادرم، حسینم، محبوب پیامبر، پسر مکه و منا، پسر فاطمه زهرا، پسر علی مرتضی، آه از فراق و دوری تو. ام کلثوم زمین کربلا را مرور کرد و خاطرات 40 روز پیش را به یاد آورد. سپس خود را به مزار برادر رساند و گفت: امروز مثل روز وفات جدم محمد مصطفی است. زنان حرم حسینی و زنان بنی اسد هم صدا و هم نوحه با ناله می گفتند وا مصیبتا، وا حسنا، وا حسینا. هنوز بر زمین کربلا نشانه هایی از خیمه های سوخته باقی بود. هنوز گودال قتلگاه چشم در چشم باز آمدگان داشت. هنوز می شد نیزه ها و تیرها و شمشیرهای شکسته را در گوشه و کنار صحرا دید. کودکان قافله با دیدن آن صحنه ها به یاد روز عاشورا و شام غریبان و صبح تیره 11 محرم می افتادند. همه بلند بلند می گریستند و سکینه سلام الله علیها می فرمود وا محمدا، وا جدا. سه روز تمام زینب و ام کلثوم همراه با زنان و کودکان حرم پروانه وار بر گرد مزار ابا عبدالله حلقه زدند. هر یک به زبانی ماجراهای رفته را باز می گفتند. یکی از تنهایی غروب عاشورا و وحشت شام غریبان می گفت، یکی از غربت و تازیانه های اسارت، یکی تلخی نگاه های مسموم را روایت می کرد و یکی از مجلس ابن زیاد و یزید می گفت. ام کلثوم مزار برادر را در آغوش گرفت و گفت برادرم، من به فدای تو، تو را کشتند و جایگاه و عظمت تو را درک نکردند، بدنت را برهنه رها کردند، تو را شهید کردند در حالی که لبهایت خشکیده و کامت تشنه بود. هیچ کس در آن لحظه بر تو و خانواده‌ات رحم نکرد. گروهی گفتند که یزید سر مبارک سید و شهدا را در دارالاماره قصر سبز خود در کنار مسجد اموی دمشق به خاک سپرد و درخواست امام سجاد برای بازگرداندن سر به پیکر بی سر پدر را رد کرد. گروهی گفتند که سر مقدس آقای شهیدان را در گورستانی در دمشق دفن کردند. گروهی محل دفن آن سر نورانی را کنار برج سوم دروازه فرادیس دمشق نوشتند. دیگران دروازه تومای دمشق، مسجد جامع شهر رقه، قاهره در مصر و اسقلان را میزبان آن سر مقدس ذکر کردند. هر کدام از این قول ها داستانی دارد، اما قول مشهور آن است که وارث امامت و ولایت سید الشهدا حضرت سجاد علیه السلام سر پدر را از دمشق به کربلا بازگرداند و به پیکر سراسر زخم پدر ملحق کرد. نوشتند که زینب سلام الله علیها در روزهای اربعینی اقامت در کرب و بلا چنین مرثیه خواند: اینجاست که ماه غروب کرد، همان ماه تمامی که سرگشتگان وادی گمراهی به نورش هدایت می شدند. اینجاست که روح و راحت مؤمنان و گل باغ پیامبر و تین و زیتونی که خدا بدانها سوگند یاد کرده از ما گرفته شد. همینجا بود که فرزندان حرب یعنی بنی امیه آتش جنگ برافروختند و اموال ما را غارت کردند. همینجا بود که شمر با شمشیرش سر حسین علیه السلام را از تن برید و پیشانی روشن او را با خاک آشنا کرد. همینجا بود که در روزی تلخ و ناگوار عباس ابن علی را در کنار فرات دست بریدند. همینجا بود که تیری بیرحمانه و کین توزانه بر هنجره علی اصغر نشست. همینجا بود که شمشیر بیداد دست هایی را جدا کردند که یا به دعا افراشته بود یا به بخشش گشاده. در همین سرزمین گیسوان ما و پیشانی ما از خون شهیدان ارغوانی و گلگون شد.